این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
آزبست چیست؟ آزبست یا پنبه کوهی و یا آنگونه که از آن با نام پنبه نسوز نام برده می شود، نام گروهی از ترکیب‌های معدنی منجزیم و سیلیس است که در طبیعت به صورت الیاف معدنی و سنگ یافت می شود. این ماده مقاومت زیادی در برابر گرما و آتش دارد و با عنوان مواد نسوز به کار می رود. تاریخچه کشف این ماده به 2300 سال پیش باز می‌گردد که طی آن یکی از شاگردان ارسطو در کتاب خود که درباره سنگ‌هاست به ماده شبیه چوب اشاره کرده که در اثر اختلاط با نفت می‌سوزد اما آسیب نمی‌بیند. این ماده بعدها آزبست نام گرفت. در سال 1820 دانشمند ایتالیایی برای اولین بار لباس ضد آتش را با الیافت آزبست تولید کرد و در اوایل قرن 20 نیز یک اتریشی با مخلوط کردن آن با سیمان موفق به تولید سیمان نسوز شد. آزبست یا پنبه نسوز به دلیل انعطاف پذیری، استحکام کششی، قابلیت عایق حرارتی و برقی و قابل استطاعت بودن قیمتش برای مدت‌های مدید به عنوان یکی از متنوع‌ترین مواد معدنی به شمار می‌رفت. تطبیق پذیری این ماده سبب جذاب شدن آن برای بسیاری از صنایع در جهان شد. به گونه‌ای که گفته می‌شود این ماده بیش از 3000 کاربرد گوناگون در سراسر جهان دارد. و در این میان استرالیا یکی از بزرگترین استفاده کنندگان از این ماده به ازای جمعیت کشور و تا اواسط دهه 1980 بود. تقریبا در یک سوم از کل ساختمان‌های ساخته شده در استرالیا از آزبست استفاده شده است. استفاده گسترده از این ماده در واقع میراث مرگباری را از این ماده نیز به جای گذاشته است. آزبست عمدتاً از انواع کرایزوتایل و کروسیدولایت تا اواخر سال 1984 در استرالیا از معادن کشور استخراج می‌شد. حتی سوابق موجود در استرالیا نشان می‌دهد که بین سال‌های 1930 و 1983 در حدود 1.5 میلیون تن از گونه‌های مختلف آزبست به استرالیا وارد شده است. مواد حاوی آزبست یا به زبان دیگر ACM ها را می توان در خانواده مواد غیر شکننده طبقه بندی کرد. مواد غیر شکننده آزبستی که در آن آزبست با مواد دیگر مانند سیمان مخلوط شده در واقع رایج ترین مواد آزبستی است که در محیط های ساختمانی استرالیا یافت می شود. و همواره این احتمال وجود دارد که مواد آزبستی شکننده به وسیله هوا از جایی به جای دیگر منتقل شوند. گفتنی است در صورتی که محافظت مناسبی از مواد آزبستی شکننده یا غیر شکننده صورت نگیرد یا این مواد به درستی جابجا نشوند، باید گفت این مواد آزبستی به عنوان خطری جدی برای سلامت کارگران و دیگر افراد محسوب می شود. اما نکته دیگر استفاده آزبست در منازل است. در حدود 1/3 از کلیه خانه‌های ساخته شده در استرالیا از محصولات آزبستی استفاده شده است. در استرالیا یک قاعده کلی وجود دارد که می‌گوید اگر خانه شما قبل از اواسط دهه 1980 ساخته شده باشد، احتمال آن بسیار بالاست که در آن از مواد آزبستی استفاده شده باشد. اگر خانه شما بین اواسط دهه 1980 تا 1990 ساخته شده باشد، این احتمال وجود دارد که در خانه شما از مواد آزبستی استفاده شده باشد. و اگر خانه شما پس از سال 1990 ساخته شده باشد، بعید است که در خانه شما از مواد آزبستی استفاده شده باشد. افراد ممکن است در محل کارشان، منطقه زندگیشان و یا منازلشان در محیط آلوده به آزبست قرار بگیرند. اگر محصولات حاوی آزبست مخدوش شوند، الیاف نازک آزبست در هوا منتشر می شود و وقتی که هنگام تنفس این الیاف وارد ریه ها شوند، مدتی طولانی در آنجا محبوس می مانند و با گذشت زمان روی هم انباشته شده و منجر به زخم شدن یا التهاب نواحی درونی ریه می شوند. این حالت همچنین روی تنفس افراد اثر گذاشته و مشکلات جدی برای سلامت آنها ایجاد می کند. سازمان خدمات انسانی و سلامت EPA و آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان آزبست را جزو مواد سرطانزا در انسان اعلام کردند. مطالعات نشان می‌دهد قرار گرفتن در محیط آغشته به آزبست خطر ابتلا به سرطان ریه و مزوتلیوما، یعنی نوعی سرطان نادر قشاع نازکی که قفسه سینه و شکم را پوشش می‌دهد، را افزایش می‌دهد. با آنکه مزوتلیوما سرطان نادری است، اما رایج‌ترین سرطانی است که به سبب قرار گرفتن در معرض آزبست ایجاد می‌شود. علاوه بر سرطان ریه و مزوتلیوما، بعضی از مطالعات نیز نشان دادند که رابطه‌ای بین قرار گرفتن در محیط آلوده به آزبست و ابتلا به سرطان روده بزرگ و راست روده و دستگاه گوارش وجود دارد. همچنین بر اساس این مطالعات، قرار گرفتن در معرض این ماده میتواند خطر ابتلا به سرطان‌های حلق، کلیه، مری و کیسه صفرا را نیز افزایش دهد، اگرچه شواهد به دست آمده کاملا قطعی نیستند. استفاده از مواد آزبستی در منازل می تواند گسترده باشد و همواره مناطق متعددی در یک خانه وجود دارند که از این مواد استفاده شده است. این مناطق می توانند شامل اینها باشند: ورقهای سقف و سرپوش، بام، شیروانی، پیش آمدگی لبه بام ها، ورقهای دیوار یا به صورت تخت و یا به صورت ویدربورد، زیرسازی کاشی یا پارکت، فنس ها، سایبان و سقف کاذب، اتصالات و یا قالب‌های بتونی. در وبسایت آگاهی رسانی درباره آزبست به نشانی asbestosawareness.com.au اطلاعات جامعی در خصوص این ماده و همچنین چگونگی روبرو شدن با آن آمده که بازدید از آن می‌تواند کمک بزرگی به بیننده کند. اما نکته دیگر آزبست و بلایای طبیعی است. بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان و آتش سوزی می توانند خسارات عمده‌ای را به اموال افراد وارد کنند. این امر در برخی مواقع به ویژه در زمانی که در این منازل از مواد حاوی آزبست استفاده شده باشد و آسیب دیدگی به منزل سبب انتشار الیاف آزبست شود، نگران کننده است. در برنامه ریزی برای بازیابی یک فاجعه طبیعی که معمولاً توسط دولت و یا تریتوری محل سکونت شما تهیه می شود، نکات مهم و حتی بودجه مربوط به پاکسازی آزبست پس از یک شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است. این بسیار مهم است که شما از دستورالعمل ارائه شده توسط آژانس‌های امدادگر پس از فجایع طبیعی در ایالت یا تریتوری محل زندگی خود پیروی کنید، چرا که این گونه برنامه‌ها به طور خاص به منظور جلوگیری از قرار گرفتن غیر ضروری در معرض الیاف آزبست تهیه شدند. حذف و دفع امن آزبست از خانه‌ای که تخریب شده بسیار مهم است. اگر خانه شما به دلیل آتش سوزی، سیل یا سایر بلایای طبیعی خساراتی را متحمل شده، تماس با شورای شهر محلی و خدمات اورژانس ایالتی را باید نقطه خوبی برای شروع قلمداد کنید. اما نکته دیگر آزبست در اماکن کاری است. مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت محیط‌های کاری یا WHS در استرالیا حاوی مجموعه‌ای از آموزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز برای افراد ارزیاب آزبست، کارگران شاغل در بخش حذف آزبست و سرپرستان آنهاست. به موجب این مقررات، دو نوع مجوز با عناوین کلاس A و کلاس B تأسیس شده است. نکته دیگر افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات مربوط به محصولات وارداتی به استرالیا است که حاوی آزبست هستند. تحریم سراسری تولید و استفاده از کلیه گونه‌های آزبست و مواد آزبستی در استرالیا از 31 دسامبر سال 2003 به مرحله اجرا گذاشته شده است. اما این نیز حائز اهمیت است که علی‌رغم ممنوعیت واردات گسترده این محصولات به استرالیا، آزبست هنوز نیز به صورت گسترده در برخی از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و کالاهای حاوی مواد آزبستی هنوز نیز در مرزهای استرالیا مورد شناسایی قرار می گیرند. دپارتمان مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا در صفحه ویژه‌ای که به آزبست اختصاص داده، اطلاعات بسیار مهمی را در خصوص مواقعی که آزبست در داخل یک محصول وارداتی به استرالیا یافته می شود ارائه کرده است. آژانس دولتی استرالیان بورد فورس نیز به تازگی یک برگه اطلاعاتی را در خصوص مدیریت خطرات مرتبط با آزبست در مرزهای استرالیا منتشر کرده که هدف از آن آگاهی رسانی بیشتر به صادرکنندگان، واردکنندگان و آن دسته از افرادی است که کالاهایی را در سرتاسر مرزهای استرالیا جابجا می‌کنند. اما پرسش مرسوم دیگر آن است که چه کسانی در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های ناشی از آزبست قرار دارند؟ هر کس در دوره‌ای از زندگیش در مکان‌های آلوده به آزبست قرار گرفته است و نیز با آنکه مقدار کمی آزبست اغلب در هوا، آب و خاک وجود دارد، ولی اکثر افراد در اثر تماس با این مقدار آزبست بیمار نمی‌شوند. آنها که به بیماری‌های مرتبط با آزبست مبتلا می‌شوند معمولاً کسانی هستند که به صورت پیوسته در معرض این ماده قرار دارند. در بیشتر مواقع مشکل هنگامی رخ می‌دهد که افراد در محیط کارشان به طور مستقیم با آن کار می‌کنند یا از طریق تماس محیطی به طور قابل توجهی با این ماده سر و کار دارند. از اوایل دهه 1940 میلیون‌ها کارگر آمریکایی در معرض آزبست قرار داشتند. موارد آثار نامطلوب الیاف آزبست روی سلامت افراد در کارگرانی که در صنعت کشتی سازی کار می‌کردند، افرادی که در مشاغل مربوط به استخراج و آسیاب کردن آزبست مشغول به کار بودند، کارگرانی که به ساخت منسوجات محصولات آزبست مشغول بودند، عایق‌کارانی که در ساختمان سازی حضور داشتند و کارگران چندین صنعت دیگر مشاهده شده بود. افرادی نظیر کارگران مسئول تخریب ساختمان‌ها، کسانی که سنگچین‌ها را خارج می‌کنند، کارگران مسئول انتقال آزبست، آتش‌نشان‌ها و کارگران صنایع اتومبیل سازی نیز ممکن است در معرض الیاف آزبست قرار بگیرند. یکی از مباحث جنجالی در این زمینه وجود خطر برای مکانیک‌های خودروست که در زمان تعمیر ترمزها در معرض آزبست قرار دارند. مسئله‌ای که مطرح شده است این است که آیا این افراد نیز به دلیل شرایط کاریشان در معرض خطر ابتلا به سرطان ریه یا مزوتلیوما قرار دارند یا خیر؟ شواهدی که تاکنون به دست آمده است خطر زیادی را نشان نمی‌دهد. به سبب اعمال قوانین دولتی و شیوه‌های پیشرفته انجام کارها امروز کارگران کمتر از گذشته در معرض خطر قرار دارند. افرادی که در زمان حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک به عنوان نیروی کمکی در محل حضور داشتند از جمله آنهایی هستند که در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با آزبست قرار داشتند. چون در ساختمان برج شمالی از آزبست استفاده شده بود، در زمانی که این ساختمان مورد حمله قرار گرفت صدها تن آزبست در هوا منتشر شد. افرادی که در این واقعه بیشتر در معرض خطر قرار داشتند شامل آتش نشانها، پلیس ها، پزشکان، کارگران ساختمانی و داوطلبانی بودند که در میان ویرانه های این برج کار می کردند. همچنین ساکنان مناطق نزدیک به برج ها و دانش آموزانی که در مدارس نزدیک به این منطقه بودند باید تحت معاینه قرار گیرند تا اثرات بلند مدت قرار گرفتن در معرض آزبست روی سلامت آنها بررسی شود. در یکی از مطالعات مشخص شده است که در حدود 70% از نیروی کمکی که پس از حمله به برج‌های دوقلو در آن محل کار می‌کردند، علائم جدیدی از مشکلات تنفسی مشاهده شده است و کسانی که قبلاً این علائم را داشتند، شاهد بدتر شدن شرایطشان بودند. این تحقیق از نتایج برنامه غربالگری کارگران برج‌های دوقلو و افراد داوطلب بود که هدف از آن مشخص کردن اثرات تخریب برج‌های دوقلو روی سلامت افرادی بود که در این برنامه شرکت کرده بودند. این مطالعه نشان داد در حدود 28% از افرادی که مورد آزمایش قرار گرفته بودند مشکلات غیر عادی در عملکرد ریه وجود داشت و در 61% از افراد که قبلا مشکل پزشکی نداشتند علائم مربوط به مشکلات تنفسی مشاهده شد. و البته باید در نظر گرفت که شاید دلیل بروز این علائم قرار گرفتن در معرض ذرات گرد و غبار باشد و نه استنشاق پنبه نسوز. از روز 21 تا 27 اکتبر هفته ملی آگاهی رسانی درباره آزبست در استرالیا است. در صورتی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید، می توانید از وبسایت asbestossafety.gov.au ایو دیدن کنید.
این پادکست رادیو اسپیس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اسپیس رادیو را دانلود کنید.